اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. ولأن أعداءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على حقيقة الوجه لتام العارف بما في اللوح والقلم حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جهت سلامتی و تعجیل در فرج قطب عالم امکان ولی نعمت عالم وجود مولای ما امام زمان علیه السلام آمرزش همه اموات و درگذشتگان ذوی حقوق پدران و مادران رفتگان این جمع محترم والدین ما و همه حقداران و به عنوان عرض ادب و عرض تسلیت ساحت مقدس ولی عصر امام زمان علیه السلام اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب 23 ماه مبارک رمضان شهر الله الاکبر افضل ماه‌های دوره سال و ممتاز ترین شب در دوره سال ما بلکه ایام عمر ما شبی که مقدرات ما به امضای همایونی ولی خدا شریک قرآن امام زمان علیه السلام خواهد رسید شبی که باید بیشتر و جدیتر در خانه ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام گدائی کنیم. گردن نه فلک زیر فرمان تو، نام مخلوق دهر ثبت دیوان تو، این بسیط زمین خان احسان تو، هرچه روزی خور است هست مهمان تو، انس و جن وحش و طیر دیو و دد خشک و تر، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما و به بقائهی بقیت دنیا. امشب محتاج تر از همه شب، گداتر از همه شب در خانه امام زمان علیه السلام رو باید بکوبیم. از طرفی می دانید امشب ارتباط ویژه و ممتازی دارد با وجود مقدس حبیبه داور، صدیقه اطهر، فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا پیشنهاد میکنم چه در خلال عرائض بنده و چه در هر فرصتی که امشب دست داد پیشنهاد میکنم به نیابت از امام زمان علیه السلام صلوات هایی رو تقدیم کنیم به حضور مقدس والده ماجده اش حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. امشب شب امام زمان و حقیقت لیله قدر وجود مقدس و نازنین فاطمه اطهر سلام الله علیهاست. صلوات هایی رو با توجه نیت کنیم به نیابت از امام زمان سلام الله علیه تقدیم کنیم به محضر مادر بزرگوار و مظلومه اش حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. انشاءالله از رهگذر توسل به این دو معصوم امشب برکات بیشتری و بهره بیشتری همه ما پیدا بکنیم. میدانید که مرحوم خاتم المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی قدس الله نفسه الزکیه خاتم المحدثین امشب را شأن نزول اصلی و ورود دعایی می داند که همه شما سروران به بهتر از من میشناسید و تقاضا میکنم همین امشب از محضر حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک حاجت اساسی بخواهیم که انشالله به لطف خدا نمازی رو به پایان نبریم، مگر اینکه حتما در قنوت و دعای دست او دعای اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن رو بخوانیم. من این ماجرا رو با یک واسطه از مرحوم آیت الله العظمای خویی قدس الله نفسه و زکیه و رضوان الله تعالی علی نقل می کنم. کسی از اساتید درگذشته از این بزرگوار از مرحوم آیت الله العظمای خویی رحمت الله علی این گونه نقل کرد که یا در حرم امیرالمؤمنین یا حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیهما دیدم مرحوم آیت الله العظمای خویی رحمت الله علی با همه عظمتش در قنوت نمازش همین دعای اللهم کل ولی یک رو خواند. اون پهلوان عرصه فقاهت، اون کسی که روایات و آیات رو زیر و رو کرده، به تعبیر من دعاها و اذکار در مشت اوست. از میان این همه دعاهای مختلف، حتی بعضی از آیات قرآن که میدانید رنگ دعا دارد، این دعا رو انتخاب کرد. وقتی اون استاد در گذشته از این بزرگوار سوال کرد، ایشان فرمود فلانی 60 سال و بیشتر این است گذشته که من خویی ترک نکردم نمازی رو، مگر اینکه حتما در قنوت اون نماز اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن رو خوانده ام. دعایی که مرحوم خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه ورود اصلی او رو در مثل امشبی شب 23 رمضان میداند، با تعبیر ایشان در مفاتی آشنا هستید، نشسته، ایستاده، سواره، پیاده، در نماز، بیرون نماز، مقید باش، مکرر، کثیر این دعا رو بخوان. یعنی آقایان، بانوان، امشب شب گدایی در خانه حجت ابن الحسن امام زمان علیه السلام خواهد بود. یعنی سحرگاه 23 مثل فردا من و شما باید نمره کثیر به خودمون بدیم در تکرار دعای بر فرج و بر سلامتی امام زمان. فکر نمی کنم 5 بار و 10 بار رو بشه نمره کثیر داد، ابدا. شیطان هم کنار ما وسوسه نکنه، آقا خوندن دعا و تکرارش چه فایده مادامی که در او توجهی نباشه، دقت و حضور قلبی نباشه. گاهی این وسوسه شیطانه. بله که باید با حضور قلب و توجه دعا کرد، شکی نیست، اما مگه لازمه با توجه دعا خوندن اینه که کمتر بخوانم؟ پاسخ شیطانو بدید. مگه لازمه با اخلاص و حضور قلب خواندن اینه که ما تعدادشو کم کنیم؟ مگه بیشتر دعا خوندن مساویست با بیتوجه خوندن؟ نه، بیشتر بخوانم، با توجه ترم بخوانم. از خود وجود نازنینش مدد بگیرید، با توجه، به تعبیر من سحرگاه فردا نمره کثیر بتونیم بدیم به خودمان، بگیم یا صاحب الزمان، تو همون کسی هستی که به ما پیغام دادی و اکثر الدعاء بتعجيل الفرج. شیخ مفید، نمیگم به شیعیانم بگو برا فرج من دعا کنن، بگو به شیعیانم بگو برا فرج من زیاد دعا کنن و اکثر الدعاء بتعجيل الفرج. برادر من، خواهر من، اینقدر امام زمان پیغام داد برای فرج من دعا کنید، فإن فی ذلک فرجکم. بابا اگر فکر خودتونم هستید، فرج منو از خدا بخواید. ما اینقدر دعا میکنیم، اگر پیغام نداده بود به شیخ مفید و مفیدها که برای فرج و ظهور من دعا کنید، من چقدر دعا میکردم. در تشرفات مختلف امام زمان علیه السلام پیغام داد شیخ مفید، بحرالعلوم، سید ابن طاووس، به شیعیانم بگو برای فرج من زیاد دعا کنن. به خدا گره گشایی از گره های زندگی خودشون در فرج منه، اگر فرج و گشایش امر من باشه، چون که 100 آیه 90 هم پیش ماست. ما اینقدر دعا میکنیم، ببخشید جسارت میکنم، خطابم به خودمه، اگر حضرت پیغام نداده بود ببینیم خود ما چه میکنیم، ما چه میکردیم. و اکثر الدعاء بتعجيل الفرج فان في ذلك فرجكم. البته میدونید در این تعبیر دو معنا دو تعبیر در توضیح آمده. بعضی گفتن زیاد دعا کنید که فرج شما در اوست. معنای اولش اینه که چون که صد آید نود هم پیش ماست. همه شما گره گشایی، باز شدن گره های کور زندگیتون در سایه چتر وسیع ظهور من امام زمان محقق می شود. همه شما ازتون رفع گرفتاری می شود. یه معنای دومی هم داره که ذالک به دعا برگرده، یعنی اگر ظهور موفور و سرور من امام زمان هم محقق نشد، همین دعا، یعنی ذالک به دعا برگرده، همین دعا در دعای بر فرج من یه ویژگی و یه خاصیتی هست. دعاگوی بر فرج صاحب الزمان در نمیمانه، دعاگوی بر فرج صاحب الزمان پشت در بسته نمیمانه، چون امام زمان مدیون کسی نمیمانه. عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، مگه میشه این خانواده مدیون کسی بمانن؟ یک قدم بردارن ده ها قدم. تو که شیعه پرشکسته دلسوخته من با هزار گرفتاری، شب 23 رمضان فراموش نکردی، امام زمانی داری در زندان غیبت گرفتاره. من حجت ابن الحسن، منم در حق تو دعا میکنم که کسی بدهکار این خانواده نمیمانه. لذا میدانید ورود اصلی این دعا شب 23 امشب فراوان و با توجه تکرار کنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا بر ما منت گذار. امشب شب 23 رمضان، آخرین رمضان عصر غیبت حضرتش مقدر بگردان. خدایا بر یکایک ما، مرد و زن ما، خدایا امشب منت بگذار، ظهور موفور و سرور امام زمان در باقی مانده عمر ما مقدر بفرما. امشب حضرت رضا علیه السلام فرمود شب 23 شب بروز و ظهور سلطنت حجت خدا و امام هر عصر و روزگاری است. قلقله است امشب در زمین و در آسمان و در افلاک. افسانه نمی بافیم، این حقیقت روایات ماست. مردم دروغ بگن، راست بگن، خوب باشن، بد باشن، ظالم باشن، مظلوم باشن، این 14 نور پاک امام ما هستند، حجت خدایند بر ما. کلمات اونها روی سر ما جا داره، روی سر ما. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود شکوه و سلطنت ما اهل بیت، ما ائمه، در شب 23 رمضان، اون شبی که در آسمان قوغاست و قلقله، تمام فرشتگان خدا. شما میدونید بیشترین مخلوقات خدا از جهت عدد و به قول ما کمیت فرشتگان و ملائکه‌ن. اگر خواستید مراجعه بفرمایید کتاب شریف نهج البلاغه، یک نمونه به عنوان سند عرض کنم، مفصل ترین و طولانی ترین خطبه مولا در نهج البلاغه خطبه است به نام قاسعه، یعنی محکم و کوبنده استوار. در خطبه قاسعه اونجا به تصریح امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره فرمود بیشترین خلق خدا از جهت تعداد و عدد ملائک و فرشتگانند، که مقایسه شدن با برگ درختان، با ریگ صحراها، با شنهای ساحل و دریاها. عدد عجیب و غریبه. کارگزاران خدا هستند، مدبرات امرن. قرارم نیست ما برای اونها شغل پیدا کنیم بگیم که پس شغل اونها چطور میشه. خداست و دستگاه عظیم آفرینش فقط مختص همین کره خاکی نیست. در همون خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره میکنن که ملکی است، اعظم ملک من الملائکه، بزرگترین، مهمترین و عظیم القدر ترین ملک و فرشته به نام جناب روح. نه روحی که هر انسانی مرکب است از جسم و جانی، روح و بدنی، اون روح نه، نام او روح یا الروح، که شما در سوره مبارکه قدر نام او رو میبرید. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شبشه. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکت و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع مطلع الفجر مولا حضرت رضا علیه السلام فرمود تمامی فرشتگان تنزل و الملائکه، این الف و لام سر ملائکه بهش میگن الف و لام استقراق، یعنی همه چیزو در بر میگیره. یه لحظه مجسم کن، بران که از باب تشبیه و شباهت تو یه مثال عرض بکنم که ذهنها آشناتر بشه. شما کفی از رمل صحرا بردارید، چند دانه ریز شن و ماسه در رو میبینید. تمامی فرشتگان که فرمود از عدد کیل دریاها بیشتر، تنزل الملائکه، تمام فرشتگان خدا و روح، یطوفون بنا، امشب گرد شمع وجود حجت ابن الحسن در توافن، در توافن تمامی فرشتگان خدا. لذا فهمون سلطنت و شکوه حکومت و سلطنت ما رو ببینید. حکومت اهل بیت وابسته به همین نکبت آباد دنیا نیست. خلافت ظاهری رو میشه از اونها غصب کنن، بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خیش گیرم، اما حکومتشون حکومت آسمانی خدا داده است، خدا داده است. فهمون شب 23 محقق میشه، تمامی فرشتگان و جناب روح، یطوفون بنا حولنا، گرد وجود مقدس امام علیه السلام در توافن. مثل شب 23 عصر روز قبل وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها عزیزان و فرزندانشون رو میخوابوند. اجازه بدید روایت و مختصر گزارش کنه عرض کنم. فزه خادمه نقل میکنه، سلام خدا بر او باد، گفت فزه خادمه اش مرتبه مریم داشت، سلام خدا بر او باد. فزه خادمه نقل میکنه وقتی سفره ساده افطار شب 23 گسترده میشد، حسنین علیهم السلام چند لقمه نوش جان که میفرمودن، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمود فز سفره رو جمع کن. گفتم خانم تازه سفره رو گستردم، آقازاده ها چند لقمه بیشتر نوش جان نکردن. میفرمود فز مگر از امشب در غفلتی؟ امشب شب 23 رمضانه، امشب شب تقدیراته، امشب شب قضاست، امشب شب امضاست، امشب شب تحکیم اموره. اینا اصطلاحاتی است که در مورد این ایام و شب 23 در روایات ماست. دوست دارم حسن و حسین من علیهم السلام، دوست دارم این آقازاده‌ها یه قدری کمتر نوشجان کنن، سبکتر باشن. عصر اون روز بچه‌ها رو می‌خوابند فاطمه زهرا سلام الله علیها. دوست دارم بچه‌های من امشب بیدار باشن، کمتر بخوابن، کمتر بخوابن. در احوالات حضرت صادق سلام الله علیه نوشتن شب 23 رمضان یک سالی آقا حضرت صادق سلام الله علیه، حضرت به شدت بیمار بود، تب سنگینی داشت، حضرت در آتش تب میسوخ. نوشتن چهره حضرت گلگون، دانه های عرق بر پیشانی حضرت نشسته بود، بدن تبدار. حضرت فرمود به غلامانشون بستر من رو به مسجد ببرید، در پناه خانه خدا باشم، جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، به هر کیفیتی که هست منو به مسجد ببرید ولو در بستر، که امشب شب خوابیدن نیست. باز تکرار میکنم شکوه سلطنت ولی خدا امام زمان سلام الله علیه در شب 23 ماه رمضان و گره خورده به نام نامی و اسم گرامی صدیقه کبرا ناموس فروردگار فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا؟ بشنوید تفسیر سوره قدر رو چند دقیقه کوتاه، بحث دو فرصت قبل رو به فضل خدا انشالله ادامه خواهیم داد. اولا آقا حضرت عسکری سلام الله علیه فرمود حقانیت مکتب و مرام و مذهبتون رو به وسیله سوره قدر ثابت کنید، به جهان بفهمانید که مکتب حق فرقه ناجی شیعه اثناعشریه است. وقتی پرسیدن از آقا حضرت عسکری سلام الله علیه چگونه، فرمود نگاه کن به سوره قدر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح. تنزل و فعل مضارعه، آشنای با ادبیات عرب، تنزل و اصلش تتنزل بوده، یعنی فعل مضارعه که به اختصار تتنزل شده تنزل، فعل مزارعه. نه اینکه فرشتگان نازل می شدند به همراه جناب روح در گذشته، نه، فعل مزارعه، یعنی نازل می شوند و نازل هم خواهند شد تا دامنه قیامت. امام عسکری علیه السلام فرمود اگر قرآن قرآنه و کلام خداست تا دامنه قیامت، بدانید که تا دامنه قیامت آیات قرآن آیات قرآنه. تتنزل الملائکه یا تنزل الملائکه، همه فرشتگان به همراه جناب روح که عرض کردم وصفش رو در خطبه قاصه، اعظم و ملک من الملائکه، همه نازل می شوند. از بیگانه بپرس، اون کسی که میگه کدام امام زمان، نستجیر بالله، اگر خبری بود تا به حال آمده بود، بی خود به ما بشارت دادن، اول او رو خاموش کن برادر من، خواهر من، بگو 1400 سال پیش پیغمبر ما به ما فرمود یه همچین روزگاری خواهد آمد، اونقدر دوره غیبت مهدی ما طولانی میشه، یه عده زیادی میگن اگر خبری بود تا حالا آمده بود. اگر این عباراتو از مردم شنیدی، بدان که ظهور مهدی ما نزدیکه. اون زمانی که اکثر من یقول به، اکثر معتقدین به امامتش دست از او بر می دارن، میگن اگر خبری بود تا حالا آمده بود. برگردم، تنزل الملائکه و روح، حضرت فرمود مکتب خودتون رو ثابت کنید حقانیتشو. با همین عبارت فرشتگان و جناب روح نازل می شوند. سوال کنید از بیگانه، پارسال فرشتگان به همراه جناب روح بر چه کسی نازل شد؟ خدا ریشه وهابیت و آل سعود رو برکند. بر سلاطین سعودی؟ کدوم وهابی متعصبی میتونه سر بلند کنه بگه بر خلیفه ما خائن الحرمین الشریفین بر او نازل شده؟ میتونه همچی ادعایی بکنه؟ تمامی فرشتگان مگر اینکه دیوانه باشه. و جناب روح ناچار بیگانه اقرار کند، پارسال بوده، سال قبل بوده، آیندم خواهد بود، بر یه وجود مقدسی به تصریح قرآن. اون کسی که سنگ قرآن به سینه میزنه میگه حسبنا کتاب الله، پاسخ همین رو بده. امروز متاسفانه ما گرفتار بیگانه قدیمی نیستیم، بیگانه جدید داریم. سنی هم نیست، به تعبیر بنده منیه، منیه. از حلقوم تشیع گفتار اهل سنت و وهابی تکرار میکنه، خودش هم گاهی توجه نداره. از او سوال کنید امسال جناب روح و همه ملائکه بر چه شخصیتی نازل میشن؟ مگه فعل مضارع نیست؟ نازل میشوند. روح اون اعظم و ملک من الملائکه. خب چرا حسابش جدا شده از سایر فرشتگان در سوره مبارکه قدر؟ حضرت عسکری علیه السلام فرمود برای تعظیم، تجلیل و بزرگ داشته جناب روح کسی است که به تصریح امیرالمؤمنین در نهج البلاغه از سوی حق مأمور بود یسلک بهی طریق المکارم، طریق مکرمت و زیبا زندگی کردن را از سوی حق به خاتم الانبیا آموخت و سایر امور. اما ملک عظیمی است، بزرگترین ملائکه است، حتی در طبق روایات ما از جناب جبرئیل هم عظمتش نزد خدا بیشتر. او هم امشب برادر من، خواهر من، زانوی ادب به پیشگاه صاحب تو، ولی نعمت تو، حجت ابن الحسن المهدی میزند، میگه ای امام زمان، حکمان چه تو اندیشی، امران چه تو فرمایی، امران چه تو فرمایی. یه قطعه از تفسیر سوره قدر رو اضافه کنم. انا انزلناه فی لیلت القدر. آقا حضرت عسکری علیه السلام فرمود ببین لیله یا اللیله که واژه مؤنث هم هست، فرمود مقصود از لیل یا اللیله امنا فاطمه. چرا آقا حضرت عسکری؟ خدا مادر مظلومه و مقام مادر مظلومت سلام الله علیها رو به شب تشبیه کرده. میدانید شب مظهر رازآلودگی و پوشیدگی و سر بودن و مخفی بودن، یعنی مقام مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها پوشیده است. از دنیا رفت، هیچ کس او را نشناخت جز علی مرتضی و رسول خدا. اللیله امنا فاطمه، لیله یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها. القدر حضرت عسکری فرمود یعنی الله جل جلاله، یعنی فاطمه زهرا که کنیز و امت الله، کنیز خداست. بعد فرمود حقیقت لیله قدر مقام نورانی مادر ما فاطمه زهراست. من ادرک فاطمه، هر کس فاطمه زهرا رو درک کنه، بشناسه حق معرفتها، به حقیقت معرفت، فقط ادرک لیله القدر، او حقیقت شب قدر رو درک کرده. از شما میپرسم زیر این آسمان چه کسی حضرت زهرا سلام الله علیها رو به حق معرفت میشناسه؟ یک نفر، و جز اون یک نفر هر کس بگوید دروغ گفته. یک نفر به حق معرفت فاطمه زهرا رو میشناسد و فاطمه شناس حقیقی است سلام الله علیها. او پسرش حجت ابن الحسن المهدی است. برای همینم هست که او ادرک لیلت القدر. من ادرک فاطمه حق معرفتها، فقط ادرک لیلت القدر. امام زمان به حقیقت معرفت مادرش رو میشناسه، پس او فقط ادرک لیلت القدر. برهانیه دیگه، برهانه. پس او باید کسی باشد که فرشتگان و جناب روح در لیلة القدر بر او نازل شن. این کلام آقا حضرت عسکری سلام الله علیه. خدا رو سوگند می دهیم به عظمت صدیقه کبرا، حقیقت لیله قدر و صاحب ما و ولی نعمت ما امام زمان سلام الله علیه، که خدا به همه ما توفیق استفاده شایسته از امشبی که در او هستیم ارزانی بدارد. آقایان و خانوما در غفلت نباشیم، خسته نشیم، چرتمون نبره. لیلت القدر خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماهه. بعد شما ضرب و تقسیم بکنید، هزار ماه یعنی 80 و خورده ای سال، 82 سال و خورده ای، یعنی یه دونه صلوات شما امشب آقایون خانما برابری میکنه با 80 و خورده ای سال صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین. یه دونه عرض ارادت شما امشب به سید الشهدا، یه دونه سلام شما امشب به ابی عبدالله علیه السلام که شب زیارتی مخصوص اون حضرته، یعنی گویا شما 80 و خورده ای سال اون عمل رو انجام دادید و تکرار کردید. شب 19 در روایات ما فرمودن شب تقدیر و مقدرات، یعنی اندازه‌گیری مشخص شدن. شب 21 فرمودن شب قضاست، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. قضا یعنی دستور دادن، حکم راندن. خدا در شب 21 به فرشتگان و ملائکش قضا یعنی امر میکند، حکم میکند. اما شب 23 که از همه سرنوشت ساز داره شب امضاست. حضرت رضا فرمود امضا ای تختیم، یعنی حتمی شدن. بعضی وقتا بعضی از خانم های آقایون سوال میکنن، حالا مقداری که مختصری که بنده بلدم اگر بلد باشم، که آیا اگر مقدراتی شب 23 برای ما امضا شد، تحتیم، محتوم شد و محکم شد، اینا مترادف هاییست که در احادیث آمده، دیگه لایتغیره، دیگه تغییر نمیکنه؟ ببینید آقایان و بانوان، یکی از نکاتی که خیلی امشبی را که درانیم غنیمت شمریم خیلی حساسه، 23 بعضی از امور در مورد ما محتوم میشه، یعنی امضا میشه. اگر امضا شد دیگه بدا نمیپذیره بعضی از امور. وقت امام رضا علیه السلام فرمود در مورد همه امور نیست شب 23، لذا پای صدقه بازه. دقت داری چی عرض میکنم یا نه؟ شب 23 یه سری امور امضا میشه، لذا پای صدقه بازه. یعنی چی؟ یعنی بعضی از امور رو عوض میکنه. صله رحم، عجل و مرگ و از تو عقب میاندازه، همچنان پاش بازه. دارم خیلی اجمال و فهرستوار میگم. دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب، همچنان کار خودش رو میکنه. در مورد بعضی از امور حضرت فرمود خدا امضا میکنه و قطعی. اونایی که امضا شد و محتوم شد دیگه تغییرپذیر نیست، لذا باید مراقب باشیم، مواظب باشیم. من نمیدونم هم کدوم امور هست، لذا باید جدی در خانه امام زمان گدایی کرد. خانومی که پیغام میفرستی، حضوری غیر حضوری، آقایی که ملتمسان پیغام میفرستی دعا میکنی، اولا شجاعی چه کسی باشه؟ قربت امام زمان کارش به جایی رسیده که بنده گرفتار ناپاک، حالا نوبت به بنده رسیده. اینم از نشانه های غیبت امام زمان حقیقتا، بدون تعارف عرض میکنم. اما چرا به من میگی امشب زلف بچتو گره بزن به پای حجت ابن الحسن المهدی؟ دیگه به ما تجربه، چقدر تجربه کنیم؟ هزار وعده خوبان یکی وفا نکند، خوبان چه برسه به بدان. چقدر میخوایم تجربه کنیم که کسی به درد من نمیخوره، کسی به درد شما نمیخوره، کسی به درد اون خانم نمیخوره جز پسر نرجس خاتون. دیگه چجور ما تجربه کنیم؟ امشب زلف فرزندت و خودت رو گره بزن به پای حجت ابن الحسن المهدی، بگو ای امام زمان، برای اینکه جسارت به شما نباشه من خودمو میگم، من عرضه ندارم خودمو حفظ کنم در این نکبت آباد دوره غیبت امام زمان. منفی بافی نمی کنیم، الحمدلله خوب هست، اما همین است که شما میبینید، همین است که میبینید. واقعا آدم به چشم خودش میبینه. روزگاری شده که اگر حضرت عسکری فرمود مؤمن از خانه بیرون میره، شب در حالی به خانه برمیگرده که ایمان نداره، یعنی به چیزی معتقد نیست، نه گناهکار، نه فاسق، نه فاجر، جوری برمیگرده که به چیزی معتقد نیست. شما نمیترسید؟ یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دین خدا چیزی جز حجت ابن الحسن نیست، حجت ابن الحسن چیزی جز دین خدا نیست. من نمیتونم بگم دیندارم اما به امام زمان کاری ندارم، من نمیتونم بگم دیندارم اما برای فرج صاحب الزمان دعا نمی کنم، دعاهای دیگه بلدم فقط بکنم. چه دینی داری تو؟ مگه امام صادق علیه السلام نفرمود الدین هو رجلن؟ دین یک انسانه، یک انسانه. پرسید بعدن اینو سرچ بکنید تو این نرم افزارا، خیلی عجیبه. حضرت فرمود الدین هو رجلن، دین اصلا یک انسانیست، کامل ترین انسان هر عصر و روزگار. من نمیتونم بگم دین دارم، نمازم اول وقت میخونم اما نسبت به امام زمان کاری ندارم، بچه‌مو با حجت ابن الحسن آشنا نمیکنم، روزه میگیره الحمدلله. چجور به ما بگن؟ حضرت عسکری فرمود اگر خیمه ای بدون عمود بر جای ماند، فرد دینش رو به سلامت به قیامت میبره بدون ما اهل بیت. اینا همه عرض میکنم مضمون روایات ماست. لذا اگر نگرانید پیغام میدید، پسقام میدید، آقا من نگران خودم، نگران ایمان فرزندم هستم، امشب توسل کنیم و واقعا زلفشون رو گره بزنیم به پای امام زمان صلوات الله و سلامه علیه، بگیم ای امام زمان، امشب شبی است که همه ملائک یطوفون در طواف شمع وجود شما هستند، یه نظر رحمت و لطفی به ما بکنید. من همینجا بحث رو متوقف میکنم که قسمت دوم عرائض که بحث سلسله وار دو جلسه قبل بود ناتمام نمانه، اما از شما تقاضا میکنم و باز پیشنهادم رو تکرار میکنم در خلال مزاحمت حقیر فرصتهای دیگری اگر داشتیم امشب به نیابت از امام زمان سلام الله علیه صلواتهایی رو با توجه بفرستیم، تقدیم کنیم به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات بلند خط. شب نخستین مزاحمت حقیر عنوان بحث رو این گونه مطرح کردیم که چگونه پاک بمانیم. عبارتی رو تکرار کردیم، پاک شدن هنر است، پاک ماندن هنری والاتر و بالاتر. چگونه پاک بمانیم؟ سه جهت رو به صورت خلاصه از دل روایات نورانی و جواهر کلمات اهل بیت و جواهری که در این بهار نهفته است بیرون کشیدیم. یک، محیط‌های پاک، انسان‌های پاکیزه، با اونها معاشرت کردن. دومین جهت این که خود بخواهیم اراده و دغدغه پاک ماندن داشته باشیم، بخواهیم. جهت سوم که امشب میخوام عرض بکنم، بحث به فضل خدا ناتمام نمانه، جهت سوم احساس حضور. من این نام رو گذاشتم اما متخذ از ده ها حدیث حقیقتا. احساس حضور در مقابل چه کسی؟ در مقابل حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، در مقابل او. یک کسی مقابل امام صادق علیه السلام خیلی دم از تقوا میزد، دم از خدا ترسی میزد، حتی گاهی خب سطوح ایمان مختلفه، بعضیا در اون درجات خیلی پایینن مثل بنده، با اینکه از دوستان و شیعیان حضرت بود ظاهرن، اما گاهی حضرت رو هم به این کلماتی، سطح ایمان در اون رتبه بود دیگه، دم از تقوا و فضیلت میزد. یه وقت امام صادق علیه السلام بهش فرمودن چرا تقوا و خدا ترسی رو کنار رود بلخ در شهر بلخ مراعات نکردی؟ من به حفظ حرمت مجلس و سنین مختلف که نشستن به کنایه میگذرم، چرا به چشم خیانت به حریم دوستت خیره شدی و نگاه کردی، تنش لرزید و بدنش عرق کرد، گفت آقا مگه شما عمل ما رو میبینید؟ معلوم شد که با یکی از رفقاش، مخصوصا این نکته رو عرض میکنم، شیطان خیلی نیرومنده، خیلی نیرومند. اگر سفر میریم مراقب باشیم، مسافرت خیلی چیز پسندیده است، اما نسبت به حریم عزیزان دربسته و سربسته عرض میکنم، کانونهای زندگی امروز خیلی متلاطمه، همش هم به نگاه و به چشم برمیگرده. حضرت زین العابدین در رسالت الحقوق فرمود برای هر چیزی ورودی و دروازه ای هست، برای قلب تو که رئیس بدن توست از جهت روحی و باطنی دو دروازه وجود داره، یکی گوش شنیدن، یکی دیده چشم، دروازه دیدن و ورودی قلب. نمیخوام وارد نمونه ها بشم، وقتم متاسفانه نیست. حضرت به او فرمود چرا تقوا و خدا ترسی رو کنار رود بغل مراعات نکردی؟ معلوم شد با یکی از رفقاش به سفری رفته بودن، در اونجا اون مرد، اون رفیق رفته بود به مثل هیزومی بیاره، غذایی تهیه کنه، هرچی، او به نگاه آلودهی به حریم او خیره شده بود. لطف خدا ظاهرا از این بیشتر جلوتر نرفته، ولی حضرت همین مقدار، گفت آقا مگه شما عمل ما رو میبینید؟ خدا به ما رحم کنه، من خیال میکنم حجت ابن الحسن نمیبینه، لذا راحت زندگی میکنم، راحت حرف میزنم. حضرت قسم خورد فرمود والله لا یخفا علینا شیء من اعمالکم، به خدا سوگند شیء من اعمالکم، چیزی از عمل شما بر ما پوشیده نیست. من با بضاعت بسیار مختصرم، برای جمع دیگری قرار بود شهود رو جمع کنیم برای فردای قیامت و برای خداوند، 17 شاهد در روایات ما هست که اینا شهادت میدن زمینی که فرد در او معصیت کرده یا طاعت کرده، زمانی که بوده، حجر الاسود، امام هر زمانی، رسول خدا، پیامبر اکرم، 17 شاهد، فرشته ای که بر ما موکل هست، ثبت و ضبط میکنه جانب راست و چپ. بعضی از امورم هست میدانید که خدای متعال از چشم ملک هم میپوشانه برای حفظ آبروی بنده مؤمنش. صریح دعای کمیل میخوانید دیگه، و کنت انت رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم و به رحمت که اخفیت و به فضل که سترت. بعضی از امور هست خدایا از چشم ملک که کار او، مأموریت او، ثبت و ضبط عمل من بوده، از همون ابتدا پوشاندی، به فضل که سترت، از روی لطفت مخفی کردی. حضرت فرمود هیچ ریز و درشتی، زیر و روی از عمل شما از ما پوشیده نیست، والله لا یخفا علینا شیء من اعمالکم، اگر با تقوا بودی چرا کنار رود بلخ تقوا رو پیشه نکردی؟ حتی نگاه. در روایات ما جوانها، غیر جوانها، ببخشید جسارت میکنم، امشب وظیفه خودم میدونم عرض بکنم، ذیل این آیه ببینید، یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، خدایی بالا سر توست که نسبت به خیانت چشمها و نهان سینه ها با خبره. اگر کسی میخواد پاک بمانه باید اینا رو در نظر بگیره، احساس حضور، یعنی حجت خدا میدانه. خیلی جالبه، از امام صادق علیه السلام پرسیدن یعنی چی یعلم خائنت الاعیان، خیانت چشم، چشم ناپاک. حالا یکی از خیانتاش اینه، حضرت فرمود نگاهی از سر گناه به حریم کسی، جوری که کس دیگری متوجه نشه تو خیانت میکنی، این هست یا نیست؟ اگر در کسی هست، این جمع جسارت نمیکنم، کلی عرض میکنم، باید مراقب بود، جوری نگاه کردم زیر چشی مردمان ندیدن، اما حجت ابن الحسن دید سلام الله علی، بعدم گفت والله لا یخفا علینا شیء من اعمالکم. اهل مطالعه بعدن ذیل این آیه ببینن، یعلم خائنت الاعیان و ما تخفی الصدور. حضرت فرمود اگر با تقوا بودی باید در اون نقطه تقوا را ملاحظه میکردی. کس دیگری مقابل حضرت موسی بن جعفر، باب الحوائج الی الله، امام کاظم سلام الله علی، غیبت مسلمانی رو کرد، وای و امان از غیبت، همین غیبتی که متاسفانه نقل و نبات امثال بنده است، و چه نقل تلخی. مگه نفرمود من اقتاب مسلمن او مسلمه لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 یوما و لیله، مگر اینکه بره صاحب حق و راضی کنه. بحث و گم نکنید، احساس حضور با امام زمان علیه السلام زندگی کردن، در مرآ و منظر او هستم، حدیث رو بشنوید، مقابل آقا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه غیبت مسلمانی رو کرد، بدگویی کرد. هممون میدونیم غیبت یعنی چی. یه وقت رنگ چهره امام هفتم علیه السلام متغیر شد. حضرت یه نگاه مخصوصی کردن، آهسته کنار گوشش فرمودن مالکم تسوؤون رسول الله. بعضی از شما دوستان و شیعیان ما رو چه می شود که رسول خدا رو می آزارید، پیغمبر رو می رنجانید؟ مالکم تسوؤون رسول الله. اون فرد گفت یا ابن رسول الله، به قول بنده غیبت کردم، بد کردم، گناه بدی مرتکب شدم، اما من رسول خدا رو رنجوندم، پیغمبر رو آزردم. حضرت بلافاصله این آیه رو خوند، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. مگر این آیه رو در قرآن نخوانده ای؟ ای رسول ما، ای حبیب ما، به مردم بگو بکنید، هر جور میخواد زندگی کنید. قل اعملوا یعنی این، هر جور میخواد زندگی کنید، اما بدونید خدا و رسول او و مؤمنان میبینن. از تو میپرسم دوست من، کلام حضرت رو عرض میکنم، آیا تو دیدن رسول خدا رو مخصوص دوره حیاتش میدانی؟ پیغمبر فقط در زمان حیاتش میدید؟ احساس حضور بحث امشب. ما که الحمدلله به فضل خدا و پدران و مادران با ایمان وهابی که نیستیم، العیاذ بالله، که بگن رسول خدا از دنیا رفت سارت کر رماد، یعنی از او جز خاکستری به جا نمان، نستجیر بالله، علیاذ بالله، چون این گونه معتقدن دیگه. بن باز ملعون در همون آخرین خطابهای ننگینش در همون نماز جمعه معروفش چی گفت؟ خدا به عذاب او بیفزاید. گفت این عصای ممشوق منو میبینید، عصای چوبین. گفت اعتقاد من بن باز اینه که همین عصا و چوب دست نقشش، کمکش در من و زندگی من از صاحب این قبه خضرا یعنی رسول الله نستجیر بالله برای من مفیدتر. حتما شنیدید به کمک این عصا و چوب دست چند پله بالا میرم، اما علیاذ بالله همین مقدار کار از دست این آقا ساخته نیست. ما رسول خدا رو زنده و حی میدانیم به معنای باطنی، آیات قرآن هم معید همو هست. حضرت فرمود مگه تو جدن پیغمبر رو در زمان حیاتش مشرف میدانی به اعمال بندگان؟ رسول خدا از دنیا رفت اما اشرافش همچنان باقیه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. دیگری در زمان امام هشتم سلام الله علیه گناهی مرتکب شد. حضرت فرمودند مگه این آیه رو از قرآن نخواندی؟ انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. یا رسول الله، ما شما رو فرستادیم با چند تا سمت، با چند تا به تعبیر من کار که شما مأموریتش رو داری. یک، انا ارسلناک شاهدا، دو مبشرن، سه نذیرن، چهار داعیان الالله به اذنه، پنج سراجن منیرا، که هر کدوم معانی داره. اما اون نکته که میخوام عرض بکنم اینه، در روایات ما فرمودن ببینید که شأن شاهد بودن خاتم الانبیا و گواه بودن او بر سایر شؤونش جلو افتاده و مقدم شده. کلام حکیم، تصادفی که این کلمات کنار هم چیده نشده. ببین اول انا ارسلناک شاهدن، ما تو رو شاهد و گواه، چون اهل سنت وقتی از اونها سوال میکنید به عنوان نکته علمی امشب و تفسیری اینو بشنوید، چون میدانید به تعبیر مرحوم صاحب مفاتی یکی از برترین کارهای امشب مذاکره العلم، گفتگوی علمی. این حدیثو به این جهت استحبابش یعنی استقبال از این عمل بشنوید. اهل سنت وقتی ازشون سوال میشه، در تفاسیرشون هم هست که این جواب این آیه چی میشود، انا ارسلناک شاهدن، یا رسول الله ما شما رو شاهد فرستادیم، مبشر، منذر، داعیا الالله به اذنه و سراجا منیرا، میگن چرا رسول خدا شاهد هست اما فردای قیامت؟ در پاسخ مفسرین شیعه این آیه رو عنوان میکنن، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، که الان عرض کردم هر جور میخواید زندگی کنید خدا، رسول و مؤمنان میبینن. ازشون سوال میکنیم که مؤمنان در این آیه چه کسی هستن؟ اینو خوب دقت کنید، به دقت بشنوید. مؤمنون در این آیه چه کسی هستن که اعمال رو در کنار خدا و رسول میبینن؟ میگن مؤمنین همین ما هستیم دیگه، من مؤمنم، اون آقا مؤمنه، اون خانم مؤمنه است. در حالی که شما میدانید مؤمنون در این آیه اهل بیت معصومین پیغمبر علیهم الصلاة و السلام هن، که با تعبیر کنایه مؤمنون اینجا آمدن. ازشون سوال کنید به چه حساب شما میگید خدا و رسول هر دو در دنیا و آخرت میبینن اما مؤمنون فقط قیامت میبینن؟ چون وقتی ازشون میپرسیم خب مؤمنون مگه نسبت به اعمال همدیگه باخبرن؟ بنده یک ساعت قبل شما رو خبر ندارم، شما یک ساعت بعدی بنده رو خبر ندارید. خب خبر نداریم. وقت در پاسخ میگن که نه، مؤمنین قیامت میبینن تا اقرار به این مقام اهل بیت نکرده باشن. شما باید در پاسخ بفرمایید که خدا و رسول چطور هم در دنیا میبینن هم در آخرت به نحو اطلاق، اما نوبت به مؤمنون که رسید فقط قیامت میبینن. قرآن کلی گفته و تا زمانی که تخصیص نزده باشه ما باید کلی و مطلق معنا کنیم. هر سه گروه خدا و رسول و مؤمنان هم در دنیا میبینن هم در آخرت. صحبت فقط آخرت نیست. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. من عرضم و جمع میکنم با این بیان. سومین جهتی که میتوان مراقبت کرد تا انشاءالله پاک موند احساس حضوره. من از شما میپرسم مقابل امام هفتم علیه السلام غیبت مسلمانی رو کرد، حضرت به او میفرماد جدم خاتم الانبیا رو در عالم برزخ رنجاندی، اذیت کردی از غیبتت، مگر اینکه بری صاحب حق رو راضی کنی. اگر کسی در روزگار خودش این کار رو انجام بده نسبت به امام حی، امام زنده، اون آقایی که اگر نفس میکشه به یمن وجود مقدس اوست، او رو نرنجانده، او رو ناراحت نکرده. رسول خدا به نحو ظاهر حیات مادی ظاهریشون قطع شده، اشراف باطنیشون هست. این آقا پسر نرجس خاتون که زنده است، امام این روزگاره، بین من و شماست. پدرش حضرت عسکری فرمود در بازار شما قدم برمیداره. البته امیدواریم وقتی حضرت قدم برمیدارن سرشون رو به نشانه تأثرم تکان ندن که فعزنو به حرب من الله و رسوله در این بازار هست، یعنی ربا. حجت ابن الحسن سلام الله علیه کسی است که فرمود در فرش خانه های شما گاهی قدم میگذاره، در کوچه های شما، کنایه از این که بین شما مردم زندگی میکنه. او رنجانده نمیشه با تماشای گناه من. پس احساس حضور و زندگی با حضرتش، این سه عامل که در مزاحمت امسال تقدیم سروران گرامی کردیم. شما هم دعا بفرمایید که گوینده و شنونده ما رو خدا توفیق کرامت بفرماید. پس شد احساس حضور. حالا برای احساس حضور یه جنبش اینه، میخوام عرض و جمع کنم دیگه، یه جنبش اینه که حضرتش توجه دارن، نظارت دارن، آیاتشو از قرآن کریم هم خواندیم. یه جنبه احساس حضورم برادران خواهران توسل دیگه. احساس حضور یعنی اگر مشکلم دارم همون گونه که کسی که گرفتاری داره سراغ پدرش سراغ مادرش، یه جنبش هم توسل دیگه، سراغ او رفتن، از او استمداد کردن، کمک خواستن. من میخوام عرائزم رو با این داستان، با این توسل تمام کنم. شاید شنیده باشید توسل مرحوم ابوالوفای شیرازی رو. واقعا احساس حضور داشت، کمکش هم کردن، دستش هم گرفتن. ابوالوفای شیرازی، ایشان توسط یکی از حکام جور دستگیر میشه، به جرم محبت اهل بیت علیهم السلام به زندان میافتد. گرفتاری بلکه نزدیک بود حکم قتل و اعدام او هم برسه. خب تضرع زاری کرد، میگه من به تناسب این که من گرفتار زندان و حبس بودم متوسل شدم به وجود مقدس زین العابدین علی ابن الحسین امام سجاد سلام الله علیه و اسارت مولا امام چهارمین سلام الله علیه، توسل پیدا کردم. اهل مطالعه و فضیلت خواستن مراجعه کنن، مرحوم علامه مجدسی قدس الله نفسه الزکیه در بهار شریف مفصل این ماجرا رو نقل کردن، با اینکه خواب است و رؤیا او رو معتبر دانستن. حالا به جهات سندیش الان کار ندارم، ولی در بهار ماجرا نقل شده. ابوالوفای شیرازی، ایشان گرفتار بود در همون زندان و حبس، توسل کردن به امام چهارم علیه السلام. خیلی 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 وضع بدی، می ترسیدم که هر لحظه من رو اعدام کنن. یه شبی از شبها در عالم رؤیا و خواب وجود مقدس جدش حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رسول خدا رو در عالم خواب و رؤیا زیارت کردم، خدمت پیغمبر خدا رسیدم. گفتم یا رسول الله وضع مرا که میبینید، کمکم کنید، از من دستگیری کنید. آقا رسول خدا پیغمبر اکرم به من فرمودند که گشایش امر تو کسی که به خاطر محبت و دوستی ما اهل بیت، من برادرم، جانم، جانانم علی ابن ابی طالب رو مأمور این کار رو میکنم. به برادرم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه متوسل شو. ابوالوفا میگه در همون عالم رویا خواب خطاب کردم به رسول خدا، گفتم یا رسول الله این آقای مظلوم غریب نتوانست به ظاهر از همسرش و حریمش دفاع کنه، به ظاهر اون گرفتاری و غربت و مظلومیت. دیدم رسول خدا متغیر شدن، ناراحت شدن، فرمودن ابوالوفا من به او دستور داده بودم، من از او خواسته بودم صبر کنه، او به امر و دستور من صبر کرد. ابوالوفا به تو بگم در امور مادی به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین همسر مکرمه او و حسنین متوسل نشو، امور آخرت و معنویت رو به اونها توسل پیدا کن. همینجا عرض کنم این نکته رو اشتباه برداشت نکنید، چون ماجرا ادامه هم داره. اشتباه نکنیم، یه وقتی دل انسان یه جوریست میگه من همه حوائجم و از فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوام، دلم در گرو اون بزرگوار، الان موقعیت قلب و دلم جوریست همه رو در خانه حضرت رضا سلام الله علیه به رسم گدائی میبرم، او وضع دیگری داره، اشکال نداره. اما به نحو خاص اگر کسی خواست در این خانه ها این گونه در بکوبه، مخصوصا عرض میکنم وقتی قرآن به سر گرفتید توجه داشته باشید در هر نام شریفی کدوم جهت رو بیشتر در نظر بگیریم به تناسب شب 23 و حسنین علیهم السلام امور آخرتی رو. اما از سایر فرزندان معصومم این گونه که به شما دستور میدم عمل بکن. و میگه طبق فرمایش رسول خدا متوسل شدم و امیر المؤمنین و اهل بیت علیه السلام از او گرهگشایی هم شد، از او دستگیری شد، معجزه آسا از زندان نجات پیدا میکنه. بعدن مراجعه کنید به بهار. اما مقصودم انتقال این پیغام آقایون و خانم ها به شما. رسول خدا در اون رؤیای صادقه به ابوالوفای شیرازی این گونه فرمود: به پسرم علی ابن الحسین زین العابدین امام سجاد علیه السلام در امور نجات از پادشاهان جور و شیاطین، وقتی احساس کردی میخوان بر تو مسلط بشن در اون جهت متوسل بشو. به باقرین یعنی امام باقر و حضرت صادق سلام الله علیهما در امور آخرتی تمسک و توسل بجوی. به موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام که رسیدی عافیت و تندرستی جسم و سلامتی جسم بخواه. وقتی قرآن به سر گرفتین به نام موسی بن جعفر سلام الله علیه، اونایی که در این چند روز سفارش بیمار کرده اید و میکنید، به نام امام کاظم علیه السلام عافیت و سلامتی و بهروزی طلب بکنید. به امام هشتم نجات در سفرها، چه در صحرا و چه در خشکی و چه در دریا خواستی توسل بکنی، نام علی ابن موسی رو ببر که از تو فریاد رسی خواهد کرد. به امام نهم حضرت جواد الائمه رزق و روزی و جهات مادی، خصوصا خانه‌دار شدن، این که الان در بین مردم ما هم جاری هست و کم کم سنت شده، توسل به امام جواد بسیار هم مجربه سلام الله علیه. جوانهایی که مترصد خانه‌دار شدید امشب بگیرید خونتون رو از امام جواد سلام الله علیه. هیچ تردیدم در این موضوع نکنید، کنار دریا با انگشتان آب بر نداری، جام و سبو رو بزرگ انتخاب کنید کنار دریا. به امام جواد خصوصا جهات به ویژه، سایر جهات، جهات معنوی هم میشه خواست، به نحو خاص جهات مادی و رزق و روزی مادی. به امام هادی سلام الله علیه موفق شدن به مستحبات، توفیق نماز شب میخواید، توفیق میخواید هر روز صدقه بدید، قرائت قرآن دوست دارید هر روز قرائت داشته باشید، در انجام مستحبات و رسیدگی به برادران و خواهران ایمانی، اعمال مستحبی میخواید توفیق پیدا کنید. به آقا حضرت عسکری علیه السلام مجدداً امور آخرت، به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، حضرت رسول در رؤیا به ابوالوفای شیرازی فرمود وقتی کارد چاقو به گلوت رسید، پیغمبر خدا به گلوی نازنینشون اشاره میکنن، وقتی کارد به گلوت، به قول ما به استخوانت رسید، عجب، امام زمان علیه السلام. یعنی من در توسلم وقتی کارت به استخوان هنوز نرسیده نام امام زمان رو نبرم؟ اشتباه نکنیم. یعنی به نحو خاص گره های مشکل زندگی، گره های فروبسته زندگی، کارت به استخوانت رسید، نام فرزندم حجت ابن الحسن رو ببر. فستغف به، یعنی چی؟ استغاثه کن بهش، بگو یا ابوالغوث ادرکنی، ایز تو فریاد به فریاد رس، ما که نداریم به غیر از تو کس، ای شه خوبان تو به فریاد رس. به نحو خاص فستغف به فهو یغیثک، او فریاد رس توست مهدی ما، و هو کهفون، او پناهگاهه، محل پناهه، و غیاثون لمن استغاث به. همه پیام اینجاست، او فریاد رسی میکنه برای کسی که استغاثه بکنه از او، بخواد، همون بحث ما پاک موندن، بخواد که حضرت کمکش کنه، بخواد که حضرت دستشو بگیره. اگر بخواهی او فریاد رسی کرد و خواهد کرد. به اینجا که رسید، آقای ابوالوفای شیرازی میگه تو همون رؤیا و خواب به رسول خدا مشرف بودم خدمت پیغمبر، گفتم یا رسول الله اجازه هست من نام فرزند حجت ابن الحسن رو ببرم و همین گونه بهش استغاثه کنم؟ این گونه خطاب کرد، گفت یا مولای، یا صاحب الزمان، انا مستغیثون بک، من از شما میخوام پایان عرائزم سه مرتبه، شما با حال خوش، با دل آماده، زن و مرد شما، تکرار کنیم، یا مولای، یا صاحب الزمان، انا مستغیثون بک، یا مولای، یا صاحب الزمان، انا مستغیثون بک، یا مولای، یا صاحب الزمان، انا مستغیثون بک. بعد هست که فردای اون روز در میان مردم وقتی نجات پیدا کرد، بین مردم با مباهات این گونه میگفت، گفت من به غیاث المستغیثین پناه جستم. زیباییش اینجاست، ای خدا که غیاث المستغیثینه، بله، اما تجلی صفات خدایند این خانواده، تجلی صفات خدایند، و نجات هم پیدا کرد. یا مولا، یا صاحب الزمان، انا مستغیثون بک. خدا انشاءالله توفیق عمل به گوینده و شنونده ما کرامت بفرماید. از اول مزاحمت عذرم میخوام بابت این چند شب مزاحمت. از اول عرض کردیم امام زمان، امام زمان، امام زمان، الان هم همینو میگیم. اما اگر خواستیم آبرویی پیدا کنیم، امشب باز تکرار میکنم صلوات هایی رو تقدیم محضر مادر مظلومش کنیم. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب 23 رمضان، شب مخصوص زیارتی مولا الکونین، ریحانت رسول الثقلین ابی عبدالله الحسین علیه السلام. گرچه دوریم اما از تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. اجازه بدید روزه امشبم روزه امام زمانی باشه. عبارات زیارت ناحیه مقدسه رو آشنا هستید، یا جدا، یا ابا عبدالله، اگر زمان منو عقب انداخت، اگر زمان منو دنبال انداخت، نبودم کربلا یاریت کنم، صبح و شام بر مصیبت تو گریه می کنم، بلکه خون می بارم، یا جدا فراموش نمی کنم، اون زمان که اسب بی صاحبت بازین واژگون، یال آغشته به خون به سمت خیمه ها برگشت، این اسب با وفا سر به زمین میکوبید، به معجزه به زبان آمد، اولیمه اولیمه من امتن قتلت ابن بنت نبیها، فریاد از امتی که فرزند پیغمبر خود رو میکشن، از جرعه آبی او رو محروم میکنن، یا چدا فراموش نمیکنم، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن، یا جدا فراموش نمی کنم، اول کسی که بیرون دوید سکینه نازدانه بود، عنان ذوالجناح گرفت، یا جواد ابی، فهمیدم پدرم رو کشتن، اما پدرم که به میدان می رفت لب تشنه بود، به من بگو هل سقی ابی ام قتلت شانا، به من بگو عاقبت آبش دادن، یا با لبهای تشنه سؤال و سکینه نازدانه از ذوالجناح پرسید، اما جواب و صبح 11 از اون حلقوم بریده شنید.
بدهید. شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی لیتکم فی یوم آشورا جمیعا تنظرونی کیف است تسقیل طفلی فابو ان یرحمونی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا دل ناشاد امام زمان به مژده فرجش شاد بگردان. صلواتی تقدیم حضرت نرجس خاتون کنید.